نیمه شب به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی است. مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان را تا این ساعت از مینا بهارمست می‌شنوید.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز موضع دولت خود را در قبال عراق در کنفرانس سالانه کنگره اتحادیه‌های کارگری این کشور مطرح کرد. آقای بلر که رهبر حزب کارگر هم هست هشدار داد باید این نکته برای صدام حسین روشن شود که دیگر شرط و شروطی در کار نخواهد بود و اگر به خواست سازمان ملل عمل نکند علیه او اقدام خواهد شد. آقای بلر همچنین گفت اگر چالشی که ما با آن روبرویم کار کردن با و از طریق سازمان ملل متحد است ما این کار را خواهیم کرد. اما در اون صورت این سازمان باید راه حل برطرف کردن خطر صدام حسین باشد نه اینکه از آن بپرهیزد. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد به شما اطمینان می‌دهم قبل از اینکه بخواهیم در مورد حمله نظامی به عراق تصمیمی بگیریم با پارلمان مشورت خواهد شد و فرصت کامل برای بحث در مورد این موضوع و ابراز نظرها خواهد بود. وزارت دفاع عربستان سعودی می‌گوید این کشور کوچکترین مسئولیتی را در واقعه 11 سپتامبر در آمریکا نمی‌پذیرد. 15 تن از 19 نفر مظنونان به دست داشتن در ربودن هواپیماهای مسافربری اهل عربستان سعودی بودند. برخی از خانواده‌های قربانیان از مقامات و مؤسسات عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده مالی شبکه القاعده به دادگاه شکایت کردند. ماموران امنیتی آلمان میگویند افراد یک خانواده را که اصلا اهل سوریه اند در شهر هامبورگ به تام ارتباط با افراطیون اسلامی مورد بازجویی قرار دادند. به گفته دادستانی آلمان، ماموران ساختمان یک شرکت صادرات واردات متعلق به این خانواده را بازرسی کردند و مظنونند که از این شرکت برای قاچاق تندروان اسلامی به آلمان استفاده می شود. سفارتخانه های آمریکا در مالزی، اندونزی و پاکستان فردا در سالروز واقعه 11 سپتامبر تعطیل خواهد بود. مسئولان این سفارتخانه ها می گویند این تصمیم به دلیل تهدیدهایی که علیه این سفارتخانه ها شده گرفته شده است. یک هیئت اتحادیه اروپا مذاکرات خود را با مقامات ایران در تهران آغاز کرد. به گفته علی آهنی از معاونان وزارت خارجه ایران، این گفتگوها برای فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی با کمیسیون اروپا صورت می‌گیرد. ریاست هیئت اتحادیه اروپا با فریس پترسون معاون وزارت خارجه دانمارک است. جنگ با تروریسم، حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و وضع آوارگان افغان در ایران از جمله موضوعهای مورد بحث است. شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه‌ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل جلسه داد و آخرین تحولات منطقه، شیوه های تأمین امنیت و منافع ملی از موضوعهای مطرح در آن بود. تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتر دهلی نو تا کنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز با خانم آنگ سان سوکی رهبر مخالفان دولت میانمار در این کشور ملاقات کرد. این هیئت که روز یکشنبه وارد میانمار یا برمه سابق شد میکوشد دولت و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوکی را به گفتگو ترغیب کند. حزب خانم سوکی در سال 1990 برنده انتخابات شد ولی دولت از واگذاری قدرت به آن خودداری کرد. و دولت استرالیا تقاضای پناهندگی 440 نفر از متقاضیان را که در جزیره ناروی این کشور نگهداری می شوند رد کرده است. از 506 عراقی و افغانی متقاضی تنها 66 نفر به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دولت استرالیا می گوید سایرین به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد.
آخرین خبرهای امروز را تا این لحظه در این بخش خبری می شنیدید. در ساعت 9 شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها را از رادیو آزادی خواهید شنید. همراه با شما برنامه شامگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در این بخش از برنامه با کامران فانی به کتابی درباره 11 سپتامبر می‌نگریم با مهرنگیز کار در جامعه مدنی و حقوق بشر ایران سیاحت می‌کنیم، با فاطمه امان به جهان دانش می‌رویم و گزارش اقتصادی روز را می‌شنویم. از 11 سپتامبر سال 2001، یعنی از زمان واقعه ناگوار انفجار دو برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک تا 11 سپتامبر سال 2002، این واقعه موضوع مقالات و گزارش‌های گوناگون و الهام بخش فیلم‌ها و نمایش‌های متعدد و حتی موسیقی و نقاشی شده است. ده‌ها کتاب نیز در سراسر جهان در این باره نوشته و به چاپ رسیده است. ایران نیز از این میدان بیرون نبوده است. رویداد 11 سپتامبر نویسندگان و صاحب نظران ایرانی را نیز به تفکر و تأمل درباره این واقعه و علتها و انگیزه ها و نتایج و عواقب آن و گفتن و نوشتن درباره آن واداشت. کتابی که امروز کامران فانی، منتقد کتاب و کتابشناس، در برنامه کتاب امروز بررسی می کند، یکی از آنهاست. کتاب نیویورک کابل، نشان شناسی 11 سپتامبر، نوشته یوسف ابوذری و مراد فرهادپور.
در برنامه امروز هم همچون دو روز گذشته به مناسبت سالگرد فاجعه 11 سپتامبر به معرفی کتابی می‌پردازم که درباره این رویداد دردناک و تکان دهنده به زبان فارسی در ایران منتشر شده است. کتاب نیویورک کابل، نشان شناسی 11 سپتامبر، نوشته یوسف ابوذری و مراد فرهادپور که به همت نشر طرح نو انتشار یافته است. حادثه 11 سپتامبر از مرزهای آمریکا فراتر رفت و انعکاسی جهانی یافت. این حادثه اثری مستقیم نیز بر تقدیر ایرانیان گذارد که نیاز به تحلیلی مناسب با موقعیت فرهنگی ایران نسبت به آمریکا دارد. ویژان که به دلیل رابطه پرافتخیز میان ایران و آمریکا پس از انقلاب، شناخت آمریکا به صورت یک فرهنگ و تمدن کمتر موضوع بحثی آگاهانه و به دور از عشق و نفرت بوده است. کتاب نیویورک کابل، نشان شناسی 11 سپتامبر که به صورت گفتگوی جدی میان دو صاحب نظر نکته سنج انجام گرفته، میکوشد در پرتو این رویداد به شناختی تازه از آمریکا برسد و علت رخ دادن این رویداد را روشن سازد. آمریکا حتی قبل از آنکه کشف شود به نشانه مقدس شده بود، نشانه یک بهشت رویایی. کریستوف کلمب هم که به قصد هند بر سر راهش آمریکا را کشف کرد، به دنبال همین نشانه بود. هر نسل و هر دوری با تصور و خیال خود آمریکا را در ذهن مجسم کرده است. تاریخ آمریکا تاریخ این تصویرها و نشانه‌ها و تخیل‌ها. رابطه دیگران با آمریکا رابطه دو طرفه عشق و نفرت است. این سرزمین از یک سو آرمان شهری است جلوه‌گر تمام تمایلات ما برای یک جامعه مرفه که سعادت همگان را تضمین می‌کند، و سوی دیگر چون این آرمان شهر نه برای ما که برای دیگران تحقق یافته، موضوع کینه و نفرت و سرچشمه همه بدبختی‌ها و بی‌عدالتی‌های توسعه نیافتگی بقیه جهان می‌شود. این دیالکتیک تاریک میان خود و دیگری، یگان نکته واضح و روشن ماهیت سراپا وسته و انفعالی آن خودیست که همه استقلال و اصالت و بنیاد گرایش از واکنش خصم‌آلود به دیگری ناشی می شود. در دنیای جهانی شده فاصله از میان می رود، و وقتی فاصله از میان رود، کابل به نیویورک می چسبد و خرابه های نیویورک در کنار خرابه های کابل سر بر می افرازد. و تروریسمی کور می گوید برج‌ها را نابود کنید تا آمریکا نابود شود. اما آمریکا میماند و این دو ساختمان را هم دوباره میسازند و تجارت جهانی هم ادامه پیدا میکند و در این میان گریزی از گفتگویی که در کتاب نیویورک کابل نشانشان 13 سپتامبر میان دو ایرانی در گرفته و فراسوی آنچه گفته شده در پی تسلی است، به امید آنکه در این زمان هنوز نژادی از آدمیان باقی مانده باشد که بتوان تسلایشان داد.
کتاب نیویورک کابل نشانه‌شناسی 11 سپتامبر نوشته یوسف ابوذری و مراد فرهادپور در معرفی کامران فانی. اما از جهان کتاب به جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران می‌نگریم. هنوز پس از بیش از 2 دهه که از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گذرد، نه برای جرم سیاسی تعریفی داده شده است و نه هیئت منصفه محاکمات سیاسی تشکیل شده است. در ایران وضعیت متهمان سیاسی سخت اسفبار است. سخن امروز مهرانگیز کار هشداری است درباره برخوردهای غیرقانونی با متهمان سیاسی و عوارض و عواقبی که از این گونه برخوردها ناشی می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه می‌دهد که حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا انسان به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. در این دستور یا توصیه حقوق بشری 2 نکته مورد تأیید قرار گرفته است. 1. تصویب قوانینی که حقوق انسانی مردم را حمایت کنند. 2. اجرای دقیق این قوانین. در ایران متاسفانه تأمین این دو منظور که خواست اعلامیه جهانی حقوق بشر است به کلی مورد غفلت قرار گرفته است. از 1 سو در قانونگذاری مراعات حقوق انسانی شهروندان نشده و ضوابط جهانی حقوق بشر را آشکارا زیر پا گذاشتند. از سوی دیگر در مواردی هم که قانون حقوق انسانی مردم را تأمین می کند، وضعیت اجرای قانون به اندازه ای اسفبار است که 1 قانون خوب در مرحله اجرا ممکن است تبدیل به 1 قانون بد بشود. در نتیجه هنگامی که گزارشگران حکومتی به نهادهای جهانی حقوق بشر گزارش می نویسند، البته بر قوانین خوب که تجلی آرمانهای حقوق بشری است استناد می کند. اما همین که قرار می شود همان قوانین را نسبت به اتباع خود در مراجع قضایی کشور به موقع اجرا بگذارند، از قانون شمشیر برندهی می سازند و آن را علیه حقوق مردم به کار می برند. 1 نمونه از این قوانین اصلی از قانون اساسی است که مراعات حقوق متهمین مطبوعاتی و سیاسی اصل و اساس آن است. اصل 168 قانون اساسی مقرر می‌دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. در حالی که بیش از 2 دهه از تصویب این اصل قانون اساسی می‌گذرد، مدیران سیاسی کشور هنوز به آن اعتنا نکردند. تاکنون بیشمار محاکمات سیاسی و مطبوعاتی غیر علنی برگزار شده است. با متهمین سیاسی برخوردهای خشونت‌آمیز شده و می‌شود. هیئت منصفه در جریان محاکمات سیاسی مطلقاً حضور نیافته و اساساً تا کنون تشکیل نشده است. فقط در برخی محاکمات مطبوعاتی هیئت منصفه با ترکیبی که بیشتر حاکمیت را نمایندگی می کند تا مردم را حضور داشته است. بسیاری از محاکمات سیاسی و مطبوعاتی طی بیش از دو دهه در محاکم اختصاصی مانند دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی و دادگاه های ویژه انجام شده و بسیاری از محاکمات سیاسی و مطبوعاتی در محاکم غیرقانونی مانند دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته است. در بسیاری موارد تحقیقات در حوزه نهادهای موازی انجام گرفته و از بعد از دوم خرداد 1376 به خصوص در مواردی که مجرم سیاسی محاکمه می شده است، نهادهای موازی یعنی نهادهای وابسته به جریانهای سیاسی مانند جمعیت مؤتلفه اسلامی کار تحقیق را انجام داده اند و به جای ضابطین دادگستری عمل کرده اند. هنوز بعد از بیش از دو دهه که از تصویب قانون اساسی و اصل 168 آن می گذرد، جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده و اختیارات هیئت منصفه در محاکم سیاسی تعیین نشده و اساساً هیئت منصفه برای جرائم سیاسی تشکیل نگردیده است. بنابراین یک اصل از اصول قانون اساسی که می توانست حافظ حقوق انسانی شهروندان بشود تبدیل به زینت المجالس شده و هرگاه بلندگوهای تبلیغاتی می خواهند بر مشروعیت خود صحه بگذارند به آن استناد می جویند بیان که در طول بیش از دو دهه مفاد آن را به اجرا گذاشته باشند. وضعیت حقوقی متهمین سیاسی در ایران تحت تأثیر بی‌اعتنایی ارکان قوه قضاییه نسبت به اصل 168 بسیار وخیم است. آنها را در جایگاه مجرمین عادی می نشانند. به جای آنکه حقوقشان را مراعات کنند، آنها را در مرحله تحقیق تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می دهند. وکیل انتخابی حتی تسخیری آنها را به مرحله تحقیق راه نمی دهند. آنها را در محاکمات غیر عمومی از قبیل دادگاه های انقلاب نظامی ویژه محاکمه می کنند. ماهیت این دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها به گونه ایست که مراعات حقوق متهم و اجرای مفاد اصل 168 قانون اساسی غیر ممکن است. حاصل وضع موجود نقض حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی است. به علاوه نظام سیاسی نیز از نقض حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی زیان دیده است، به حدی که تحت این شرایط غیر انسانی انگیزه قیام بر ضد ظلم و فشار و بیداد تقویت شده است.
تعریف جرم سیاسی در ایران در برنامه جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، برنامه از مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل سرشناس. اما از جامعه مدنی ایران به جهان دانش می رویم که فاطمه امان از آن گزارش می دهد. یک پژوهش علمی جدید که در دانشگاه آیووا انجام گرفته برای نخستین بار نشان می‌دهد که عوامل روحی می‌توانند در میزان خونرسانی و تغذیه غده سرطانی مؤثر باشند. بر اساس این پژوهش در آن دست از بیماران سرطانی که از محیط روحی بهتر و حمایت دوستان و خانواده برخوردارند سرعت رشد غدد سرطانی کندتر است. فاطمه یمان در گزارش خود از جهان دانش با دکتر سوزان لوتگندورف رئیس این تیم تحقیقاتی گفتگو می کند.
یکی از مسائل بحث‌انگیز در مورد بیماران سرطانی این است که آیا عوامل روحی و احساسی در ایجاد و کنترل بیماری سرطان دخالت دارند یا نه؟ در این زمینه مطالعات علمی زیادی در 15 سال گذشته به عمل آمده که بعضی از آنها ارتباط عوامل روحی و سرطان را تایید می کنند و تعدادی از آنها آن را رد کردند. اما از آنجا که سیستم دفاعی انسان بیشترین نقش را در بیماری سرطان و کنترل آن بازی می کند، تا به حال همه این مطالعات نیز تأثیر وضعیت روحی بر سیستم دفاعی انسان را بررسی کردند. اما مطالعه جدید دانشمندان دانشگاه آیووا برای یافتن ارتباط میان عوامل روحی و ایجاد یا پیشرفت سرطان یک زاویه کاملا جدید را بررسی کرده است و آن تأثیر عوامل روحی بر میزان هورمونی است که غده سرطانی را تغذیه می کند. دکتر سوزن لوتگندورف، رئیس این تیم تحقیق از دانشگاه آیووا.
Essentially what we looked at was a factor called VEGF and that is
اساس تحقیق ما مطالعه هورمونی به نام VEGF در بیماران سرطانی بود. غدد سرطانی از استراتژی‌های مختلفی برای رشد خود استفاده می‌کنند. یکی از این راهکارها افزایش جریان خون در درون و اطراف غدد سرطانی است که نتیجه آن تغذیه بهتر سلول‌های سرطانی و رشد سریع‌تر غده است. غدد سرطانی برای انجام این کار از هورمونی استفاده می‌کنند که به طور معمول به مقدار محدودی در بافت‌های بدن تولید می‌شود و کار آن تحریک رگ‌سازی است. اما سلول‌های سرطانی با تولید بی‌رویه این هورمون که VEGF نام دارد باعث رشد شدید شبکه خونرسانی در غده سرطانی و رشد آن می‌شوند. این هورمون نقش بسیار مهمی در رشد غده‌های سرطانی و به خصوص در سرطان تخمدان دارد. برای این مطالعه دکتر سوزن لوتگندورف و گروه تحقیقیش در گروهی از بیماران مبتلا به سرطان تخمدان پیش از شروع معالجه میزان هورمون VEGF را مشخص کرد.
High levels of social support, that is, connection with other people.
نتیجه نشان می‌دهد که در کسانی که از بیشترین حمایت اجتماعی و خانوادگی برخوردار بودند یا کسانی را داشتند که می‌توانستند به آنها تکیه کنند، کمترین میزان این هورمون دیده می‌شود. اما در مقابل، در بدن آنها که احساس تنهایی، بی‌دفاعی و بیهودگی می‌کردند و کسانی که سابقه افسردگی داشتند میزان بالایی از این هورمون که غده سرطانی را تغذیه می کند دیده می شود. دکتر سوزن لوتگندورف که مطالعه تحقیقیش برای اولین بار نشان داده که میان وضعیت روحی احساسی بیماران سرطانی و رشد غده های سرطانی ارتباطی وجود دارد می گوید این مطالعه علمی تازه شروع کار است.
Trying to replicate this in a larger group of ovarian cancer patients.
پیش از هر چیز سعی خواهیم کرد این مطالعه علمی را در مورد گروه‌های بزرگتر بیماران سرطان تخمدان انجام دهیم و سپس در پی کشف مکانیسم و عملکرد آن برخواهیم آمد. دکتر لوتگندورف میگوید ما به این پژوهش به عنوان شروع یک کار علمی بزرگ نگاه می‌کنیم و امیدواریم که در آینده نه چندان دور بتوانیم دانش به دست آمده از این مطالعات را به صورت توصیه‌های با پایه علمی در اختیار بیماران، خانواده‌های آنها و نیز دست‌اندرکاران بهداشت عمومی قرار دهیم.
فاطمه امان از جهان دانش گزارش می‌داد، اما اکنون به یک گزارش اقتصادی روز می‌پردازیم. تولید کنندگان و صادر کنندگان پسته ایران امیدوارند واشنگتن در آینده نزدیک تعرفه بسیار سنگینی را که بر ورود محصول آنها به آمریکا وضع کرده کاهش دهد. پسته کاران ایرانی از چند سال پیش به این سو بخش وسیعی از بازارهای صادراتی خود را از دست داده اند. پسته ایران در رویارویی با دشواری‌های بازار جهانی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
محافل اقتصادی جمهوری اسلامی امیدوارند که وزارت بازرگانی آمریکا در آینده نزدیک تعرفه گمرکی بسیار سنگینی را که بر پسته ایران وضع کرده به میزان قابل توجهی کاهش داد. روزنامه حیات نو چاپ تهران در شماره امروز خود سه‌شنبه 19 شهریور ماه به نقل از یک کارشناس می‌نویسد که تعرفه واردات پسته ایران به آمریکا احتمالاً نصف خواهد شد. هیچ گزارش رسمی در تهران یا واشنگتن هنوز در تأیید این خوشبینی انتشار نیافته است. آمریکا حدود 2.5 سال پیش با لغو محدود تحریم بازرگانی ورود پسته ایران به خاک خود را در کنار فرش و خاویار مجاز اعلام کرد. این مجوز اما دگرگونی مخصوصی در وضعیت صادرکنندگان ایرانی پسته به وجود نیاورد، به این دلیل ساده که محصول آنها در بازار آمریکا با موانع تعرفه‌ای بسیار سنگین روبروست، حدود 317% بهای آن. توضیح آنکه در نیمه نخست دهه 1980 میلادی پستکاران کالیفرنیا همتایان ایرانی خود را متهم کردند که در فروش محصول خود در آمریکا به دامپینگ متوسل می شوند و یا به عبارت دیگر بهای پسته آنها در آمریکا ارزانتر از بازار ایران است. زیر فشار لابی پستکاران کالیفرنیا، دولت آمریکا مجازات ضد دامپینگ را علیه پسته صادراتی ایران به اجرا گذاشت و تعرفه گمرکی بر این محصول را چنان افزایش داد که راه ورود آن به بازار آمریکا عملا بسته شد. صادرکنندگان ایرانی از 2 سال پیش به این سو تلاش‌هایی را برای پایین آوردن این تعرفه آغاز کردند و اطمینان دارند که کاهش آن تا 50% راه را برای حضور مؤثر پسته ایران در بازار آمریکا باز خواهد کرد. ایالات متحده تنها بازاری نیست که طی 2 دهه گذشته از دست صادرکنندگان ایرانی پسته بیرون رفته است. در یک مقاله تحقیقی که دیروز دوشنبه در روزنامه ایران چاپ تهران انتشار یافت، دکتر اکبر کرباسیان استاد دانشگاه پس از بررسی دشواری‌های صادرکنندگان ایرانی پسته در بازار آمریکا به بازار پسته اروپا می‌پردازد و عواملی که طی 2-3 سال گذشته آن را نیز از دست ایران خارج کردند. حساسیت شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آلودگی پسته ایران به افلاتوکسین که ماده است سمی و سرطانزا، موقعیت این کالا را در این بازار به شدت متزلزل کرد. دکتر اکبر کرباسیان می نویسد که متولیان پسته در ایران به جای آن که کالای خود را با نرمهای بهداشتی اروپا منطبق کنند، فریاد برداشتند که اروپاییان با سیاسی کاری علیه آنها تبانی کردند. واکنشی اینچنین بخش بزرگی از بازار اروپا را از دست پستکاران ایران به در آورد و به رقیبان کالیفرنیایی آنها سپرد. بدینسان پسته ایران نیز به سهم خود قربانی اعتقاد ایرانیان به تئوری توطئه شد.
ساعت 9 شب است به وقت ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی. خوشبختم که همچنان ما را همراهی می‌کنید و امیدوارم که تا اینجا برنامه‌های ما را پسندیده باشید. در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی آخرین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنویم.
تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز موضع دولت خود را در قبال عراق در کنفرانس سالانه کنگره اتحادیه‌های کارگری این کشور مطرح کرد. آقای بلر که رهبر حزب کارگر هم هست هشدار داد باید این نکته برای صدام حسین روشن شود که دیگر شرط و شروطی در کار نخواهد بود و اگر به خواست سازمان ملل عمل نکند علیه او اقدام خواهد شد. آقای بلر همچنین گفت اگر چالشی که ما با آن روبرویم کار کردن با و از طریق سازمان ملل متحده است ما این کار را خواهیم کرد. اما در آن صورت این سازمان باید راه حل برطرف کردن خطر صدام حسین باشد نه اینکه از آن بپرهیزد. نخست وزیر بریتانیا اضافه کرد به شما اطمینان می‌دهم قبل از اینکه بخواهیم در مورد حمله نظامی به عراق تصمیمی بگیریم با پارلمان مشورت خواهد شد و فرصت کامل برای بحث در مورد این موضوع و ابراز نظرها خواهد بود. وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید این کشور کوچکترین مسئولیتی را در واقعه 11 سپتامبر در آمریکا نمیپذیرد. 15 نفر از 19 نفر مظنونان به دست داشتن در ربودن هواپیماهای مسافربری اهل عربستان سعودی بودند. برخی از خانواده‌های قربانیان از مقامات و مؤسسات عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده مالی شبکه القاعده به دادگاه شکایت کردند. ماموران امنیتی آلمان میگویند افراد این خانواده را که اصلا اهل سوریه اند در شهر هامبورگ به اتهام ارتباط با افراطیون اسلامی مورد بازجویی قرار دادند. به گفته دادستانی آلمان، ماموران ساختمان یک شرکت صادرات واردات متعلق به این خانواده را بازرسی کردند و مظنونند که از این شرکت برای قاچاق تندروان اسلامی به آلمان استفاده می‌شود. یکی از اتحادیه اروپا مذاکرات خود را با مقامات ایران در تهران آغاز کرد. به گفته علی آهنی از معاونان وزارت خارجه ایران این گفتگوها برای فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی با کمیسیون اروپا صورت می‌گیرد. ریاست اتحادیه اروپا با فریس پترسون معاون وزارت خارجه دانمارک است. جنگ با تروریسم، حقوق بشر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و وضع آوارگان افغان در ایران از جمله موضوع‌های مورد بحث است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه با حضور آیت الله خامنه ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای این شورا تشکیل جلسه داد و آخرین تحولات منطقه شیوه های تأمین امنیت و منافع ملی از موضوع های مطرح در آن بوده است. تعداد قربانیان خارج شدن یک قطار مسافربری از مسیر خط آهن دیروز در 700 کیلومتری دهلی و نو تا کنون به 54 نفر رسیده است. احتمال داده می شود تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. این قطار 540 مسافر داشت. به گفته وزیر خطوط آهن هند، تحقیقات اولیه حاکی از احتمال خرابکاری در خط آهن ایالت بیهار است. هیئتی از اتحادیه اروپا امروز با خانم آنگ سان سو کی رهبر مخالفان دولت میانمار در این کشور ملاقات کرد. این هیئت که روز یکشنبه وارد میانمار یا برمه سابق شد میکوشد دولت و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی خانم سوکی را به گفتگو ترغیب کند. حزب خانم سوکی در سال 1990 برنده انتخابات شد ولی دولت از واگذاری قدرت با آن خودداری کرد. دولت استرالیا تقاضای پناهندگی 440 نفر از متقاضیان را که در جزیره ناروی این کشور نگهداری میشوند رد کرده است. از 506 عراقی و افغانی متقاضی تنها 66 نفر به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دولت استرالیا میگوید سایرین به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. و بر اثر باران‌های شدید و سیلاب در جنوب شرق فرانسه تاکنون دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. برنامه حرکت قطارها متوقف شده است و تعداد زیادی از جاده‌ها به زیر آب رفتند. برق ده‌ها هزار خانه و کسب و کار همچنان قطع است و حدود 150 هزار خط تلفن هم کار نمی‌کند.
تازه‌ترین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. فردا سالگرد واقعه 11 سپتامبر است. رادیو آزادی به این مناسبت برنامه‌های گوناگونی خواهد داشت و این رویداد را از جنبه‌های گوناگون بررسی خواهد کرد. اما امروز نیز مثل چند روز گذشته برنامه‌هایی به این مناسبت داشتیم و داریم. به ویژه در این بخش از برنامه که در آن علاوه بر یک گزارش که به این رویداد مربوط می شود، از بهنام ناطقی در نیویورک درباره مراسم برگزاری سالگرد این واقعه ناگوار گزارشی داریم و نیز به یک قطعه موسیقی که برای این واقعه ساخته شده است هم گوش می کنیم. در پایان برنامه شامگاهی امروز حرف ترانه ها را از محمود خوشنام در موسیقی مجید درخشانی خواهیم شنید. و در اینجا به اقداماتی که در واشنگتن به مناسبت سالگرد واقعه 11 سپتامبر انجام گرفته می‌نگریم. وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر به آمریکاییان مقیم خارج هشدار داده است مراقب خود باشند. در این میان در واشنگتن واحدهای دفاع هوایی مانورهای 5 روزه‌ای را آغاز کردند. شماری از مسلمانان و سازمانهای اسلامی آمریکا نیز در بیانیه‌ای تروریسم را بار دیگر محکوم کردند. در گزارش همایون مجد از واشنگتن.
هشدارهای وزارت امور خارجه آمریکا در گذشته اکثرا بیان که نشانه‌های مشخصی از امکان عملیات تروریستی وجود داشته باشد صادر می‌شد. اما این بار در هشداری که دوشنبه شب صادر شد به تهدیدهای مشخص‌تر و اطلاعات معتبری اشاره می‌کند که حاکی است عوامل وابسته به القاعده در صدد هستند به حملاتی علیه سفارتخانه‌ها و تأسیسات متعلق به آمریکا به ویژه در آسیای جنوب شرقی دست بزنند و به عنوان اقدام پیشگیرانه سفارت آمریکا در جاکارتا پایتخت اندونزی و کنسولگری آن در شهر سورابایا تا اطلاع ثانوی بسته شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن سفارتخانه و نیز هشدار به آمریکاییان مقیم خارج که بیشتر مراقب خود باشند به سالگرد حملات 11 سپتامبر ارتباط دارد یا نه، گفت نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه دهد. روز دوشنبه 15 نفر از اعضای شورای مجاهدین اندونزی تظاهرات اعتراض‌آمیزی در برابر سفارت آمریکا در جاکارتا برپا کردند و آمریکا را تروریست واقعی در جهان نامیدند. در این حال از بامداد سه‌شنبه مانورهای واحدهای دفاع هوایی در واشنگتن با شرکت جت‌های جنگنده هواپیماهای پشتیبانی و رادار آغاز شد. یک سخنگوی پنتاگون گفت مانورها که برای آزمایش توانایی دفاع از پایتخت انجام می‌گیرد 5 روز ادامه خواهد داشت. به گفته او در حال حاضر هواپیماها و آتشبارها به اصطلاح‌های واقعی مجهز نیستند. با وجود این وزارت دفاع از خلبانان هواپیماهایی که در منطقه پرواز می‌کنند خواست اطلاعیه‌هایی را که دولت صادر می‌کند بخوانند و به دقت دنبال کنند. خبر برگزاری مانورها 2 روز پس از آن منتشر می‌شود که هواپیماهای نظامی پروازهای گشتی بر فراز واشنگتن و نیویورک را از سر گرفتند و نیز بر تدابیر امنیتی در ایستگاه‌های راه آهن، مترو، فرودگاه‌ها، بنادر و گذرگاه‌های مرزی افزوده شده است. مقامات امنیتی در هفته‌های اخیر گفتند که به گمان آنها اعضای القاعده و طرفداران طالبان در آمریکا حضور دارند و ممکن است دست به عملیات تروریستی بزنند و فرارسیدن نخستین سالگرد حملات 11 سپتامبر بر احتمال آن افزوده است. در این میان شماری از سازمان‌های اسلامی و اندیشوران و مسلمان در آمریکا در بیانیه‌ای خشونت و تروریسمی را که به نام اسلام صورت می‌گیرد محکوم کردند. در این بیانیه که 203 نفر آن را امضا کردند گفته می شود امضا کنندگان اعتقاد خود را که صلح و عدالت اصول اساسی اسلام است تکرار می کنند و بار دیگر به اتفاق یادآور می شوند که نه سازمان القاعده و نه اسامه بن لادن هیچ کدام نماینده اسلام یا انعکاس باورهای مسلمانان نیستند. برعکس گروه های مانند القاعده اسلام را وسیله برای رسیدن به هدفهای افراطی و در حقیقت ضد اسلامی خود قرار دادند. بیانیه می‌افزاید اقدامات اسامه بن لادن و القاعده جنایتکارانه و منحرف است و با تعالیم واقعی اسلام مغایرت دارد. اندیشوران مسلمان از پیروان تمام ادیان می‌خواهند رفتار گروهی معدود را معیار قضاوت خود درباره اسلام قرار ندهند.
و از واشنگتن به نیویورک می رویم که به مناسبت سالگرد واقعه 11 سپتامبر در جای خالی دو برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک مراسمی برگزار می شود و بهنام ناطقی از نیویورک از این مراسم گزارش می دهد.
نیویورک خود را برای مراسم سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر آماده می کند و این روزها شلوغ‌ترین نقطه شهر حفره است که جای خالی برج‌های عظیم مرکز تجارت را نشان می دهد که روز 11 سپتامبر به فاصله چند ساعت پس از اصابت هواپیماهای عظیم و پر از بنزین ستون‌های آن در اثر حرارت نرم شدند و به تلی از خاک و فولاد و سیمان تبدیل شدند و به مدفنی برای بیش از 3000 قربانی. گروه گروه مردم از داخل و بیرون شهر در نظمی سوگوارانه خود را به این حفره میرسانند و وقتی آنجا میرسند همه اتفاق نظر دارند که تا این حفره را ندیده بودند عظمت حادثه را نمیتوانستند در ذهن مجسم کنند. اینک یک سال پس از این حادثه شگفت‌انگیز راهپیمایی‌های متعددی برای فردا برنامه‌ریزی شده است که مقدمات آن را میتوان از همکنون در محلات مختلف شهر مشاهده کرد. مراسم فردا از ساعت 1 بعد از نیمه شب شروع می شود با مارش اعضا در محل حادثه که در اینجا نام آن را گراند زیرو گذاشتند یا نقطه صفر. در این مراسم نمایندگانی از پلیس و آتش نشانی نیویورک حضور دارند، سازمان هایی که صاحب بیشترین جان باختگان در این حادثه بودند، آنها که صبح 11 سپتامبر آژیر خطر را شنیدند و از نقاط مختلف شهر به دفع آتش برای کمک به مصدومان شتافتند، غافل از آن که آن آژیر آنها را به صحنه مرگ خودشان فرا می‌خواند. مراسم فردا ساعت 8:45 دقیقه صبح شروع می‌شود، همزمان با لحظه‌ای که نخستین هواپیمای جت که تروریست اسلامگرا محمد عطا خلبانیان را بر عهده داشت به آن اصابت کرد. نخست قرار است در سراسر شهر یک دقیقه سکوت برقرار شود، سکوتی که برای ما ساکنان شهر یادآور سکوت وهم‌آوری است که فردای حادثه، روزی که عبور و مرور در محلات پایین شهر ممنوع بود، تجربه کردیم. مقامات شهر و مقامات دولت فدرال تأکید کردند که می‌خواهند تا جایی ممکن این مراسم را در نهایت سکوت و سادگی برگزار کنند. آغازگر مراسم رسمی فردا آقای جورج پتاکی فرماندار نیویورک است که به جای یک سخنرانی جدید خطابه تاریخی گیتزبرگ را ادا خواهد کرد از جورج واشنگتن و شهردار سابق آقای رودولف جولیانی که با رهبری خود بعد از حادثه نظم و آرامش و اطمینان را به دلهای مردم بازآورد، به جای هر سخنرانی فردا به خواندن اسامی جان باختگان می‌پردازد. ساعت 9:03 فردا هنگامی که هواپیمای بعدی به برج دوم اصابت کرد بار دیگر یک دقیقه سکوت اعلام شده است. پس از آن بازماندگان قربانیان حادثه با گل و یادگارهای دیگر در حفره گراند زیرو حاضر می شوند تا یاد آنها را گرامی بدارند، در حالی که از تریبون صدای شهردار سابق پخش می شود که به خواندن اسامی جان باختگان ادامه می دهد. دو بار دیگر در مراسم فردا دقایق سکوت تعیین شده است، یکی در ساعت 9:59 هنگامی که برج اول در خاک فروغلتید و بار دیگر در ساعت 10:29 هنگامی که برج 110 طبقه دوم قربانی تروریسم کور اسلامگرایان شد. ساعت 10 فردا فرماندار نیوجرسی ایالت همسایه نیویورک به جای هر سخنرانی دیگری به خواندن متن بیانیه استقلال آمریکا خواهد پرداخت و قرار است ساعت 4:30 بعد از ظهر، بعد از آنکه راهپیمایان عزادار از محلات مختلف شهر خود را به محل حادثه رساندند، آقای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با خانواده بازماندگان حادثه دیدار کند. مراسم ساعت 8 فردا خاتمه می‌یابد با اجرای سرود میهنی آمریکای زیبا. در کلیساها و میدانهای شهر مراسم متعدد دیگری برنامه ریزی شده است و گرد همایی‌هایی برای افروختن شمع و به یاد آوردن آنها که صبح 11 سپتامبر بی خیال سر کار خود ظاهر شدند، بیان که بدانند افراطیون سازمان اسلامی القاعده از مدت‌ها پیش در جلسات مخفی مساجد افغانستان و پاکستان و مراکز اسلامی شهرهای اروپا مقدمات نابود کردن زندگی آنها را تنظیم و تمرین می‌کردند.
بهنام ناطقی درباره مراسم 11 سپتامبر فردا در نیویورک گزارش می‌داد و اکنون به ترانه زیبایی که از 11 سپتامبر الهام گرفته است گوش می‌کنیم. ترانه 2 سکوت که الکساندر آذری ترانه‌سرا و خواننده ایرانی تبار فرانسوی آن را خوانده و موسیقی آن را اریک کورکیتا آهنگساز فرانسوی ساخته است. اریک کورکیتا مدت‌ها در ایران به سر برده و آهنگ‌هایی هم برای خوانندگان ایرانی تنظیم کرده است. این ترانه به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر به رادیو آزادی هدیه شده است تا با پخش آن از امواج این رادیوی بین المللی دوستی در میان کشورها حکم فرما شود. رادیو آزادی نیز این ترانه را به شما شنوندگان عزیز خود تقدیم می کند.
My name is Rico Cortena, but usually they call me Eric. We wrote this song with my friend Alexander A. because we were very shocked when we saw this problem happen here in September.
Hello, this is Alexander Azari. This is my first song in English. We decided together to do a music, to sing it for the all of the nations in the world.
When the sun sweeps in the skin of water, when the birds dream lovely dreams of their mother, when the golden little fish smile in the rain, I remember you again. I remember you again. When the moon at night overflows in space, when the stars shine, I remember your face. When the low in the wind dances on the mountain, I remember you again, I remember you again.
Oh,
دقیقه سکوت، ترانه‌ای در یادبود فاجعه 11 سپتامبر، ساخته اریک کورکیتای فرانسوی و الکساندر آذری، ترانه‌ای برای دوستی و از یاد نبردن، هدیه‌ای به شنوندگان رادیو آزادی.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و اکنون نوبت آن است که حرف ترانه ها را بشنویم، حرف آهنگینی که آخرین حرف شامگاهی ماست. هر روز محمود خوشنام، موسیقی شناس و متخصص موسیقی و تاریخ موسیقی ایران، حرف ترانه ای را با ما در میان می‌گذارد. ببینیم حرف ترانه امروز چیست؟ ترانه گفتم غم تو دارم، بر اساس غزل زیبای حافظ، ساخته مجید درخشانی و با صدای زهره جویا.
امشب باز می رویم به سراغ حافظ که همچنان چون نگینی بر تارک ادبیات فارسی می درخشد. غزلی از او در قالب موسیقی نشسته که کمابیش همه آن را می شناسند و بی جهت هم نیست، زیرا که یکی از زیباترین گفتگوهای عاشقانه را در خود دارد. گفتگوی کوتاه و ساده، شکوه‌های مجذوبانه از عاشق و پاسخهای مجاب کننده از معشوق. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایم، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برد. این گفتگوی زلال شاعرانه را آهنگساز جوان مقیم آلمان مجید درخشانی در دل یک موسیقی نوآورانه سنتی نشانده و با یک ارکستر چند ملیتی آن را اجرا کرده است. و اما تفسیر ترانه بر عهده زهره جویا نهاده شده، خواننده‌ای که از آوازهای اپرایی به سوی ترانه‌های عارفانه روی آورده است. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید.
Oh, my God.
گفتم خوشا نسیمی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دلبر آید. و گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ این قصه هم سر آید. با حرف ترانه گفتم غم تو دارم به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی رسیده ایم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی می کنید و همراه با گزارشگران و همکاران بخش فارسی رادیو آزادی و نیز با مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، ژیلا نوری کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و در همینجا شما را به شنیدن برنامه شبانگاهی رادیو آزادی دعوت میکنم با برنامه های متنوع و شنیدنی آن که یک ساعت دیگر یعنی از ساعت 10:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش میشود. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.